اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. یکی از عوامل برنامه ریزی و مدیریت در زندگی فردی، عامل پند پذیری و گوش دادن به مواعظ دیگران بود که این رو در جلسه گذشته تقریبا مفصل بهش پرداختیم. این مطلب دوستان خیلی جای حرف داره و باید که بهش پرداخته بشود و جاش هست که خود عزیزان، مخصوصا کسانی که مدرسن، معلمن، اهل تحقیقن، تو مدارس این تدریس رو دارن انجام میدن، توی دانشگاه، توی حوزه، هر جا هست، خیلی خوب هست که این موضوع رو، یعنی پند پذیری، گوش دادن به مواعظ دیگران و استفاده از تجربیات اونها، این رو موضوع یه بحث قرار بدن. تو هر جایی که هستن اگه یکی بهشون میگه آقا بیاین یه بحثی بکنین، مثلا میخوایم پیرامون یه موضوع اخلاقی بحث کنین، شما اینجا 10 دقیقه بر ما صحبت کنین، شما راجع به این براشون صحبت کن. ما باید بگردیم آقایون توی جامعه ببینیم که کجا نقص داریم، نقاط ضعفمون کجاست، نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم. هر جا که هست نقاط قوتی هم که داریم اونها رو تقویت بکنیم. در مسائل اخلاقی خودمون و اعتقادیمون و احکامیمون هم همینطوره، در مسائل تربیتی خانوادهمون هم همینطوره. ما تو مسائل تربیتی مطمئنن یه جاهای نقطه قوت داریم، یه جاهای نقطه ضعف داریم، بعد نقاط ضعفمون رو پوشش بدیم، یعنی از بین ببریم، نقاط قوت رو تقویت بکنیم در واقع. حالا در مورد پندپذیری، یکی از نقاط ضعف اجتماع امروز ماست، مخصوصا تو کشور ما. مسئله پندپذیری و موعظه شنیدن و استفاده از تجربیات دیگران خیلی 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 تو کشور ما پایین هست. اصلا من بین متدینین دارم میبینم، اونایی که ببینی حال روزشون خرابه، که اصلا شما میدونی یه معتاد چی گوش میکنه، یه مشروب خواه چی گوش میکنه، یه سگ باز طول سگ تو بغلشه داره میره چی گوش میکنه. اصلا بخواه به همین، از بعضی اصلا عمدن دارن تو جامعه یه سری گناهان اینو مرتکب میشن که من و شما بریم بهشون حرف بزنیم، با ما دعوا بکنن. ولی یکی از جاهایی که نباید نهی از منکر کرد همین جاست، که اصلا واجب نیست نهی از منکر، برای اینکه طرف اصلا اینو منکر نمیدونه یا مثلا میخواد استفاده دیگری ازش بکنه، استفاده سیاسی بکنه، مثلا میخواد به قول یه تحلیلگری حرف خیلی قشنگی میزد، میگفت خیلی از معاصی تو جامعه امروزه داره رو مسئله لجبازی سیاسی انجام میگیره. این جمله قشنگیه، یعنی طرف لج کرده، داره رو لجبازی سیاسی داره این کار رو انجام کنه، طول سگ بغل میکنه، فلا میکنه. ما اینا رو نمیشه به اینا پند داد، ولی به اون جوانی که پای درس قرآن مینشیند، اعتقادات میخواند، اون جوانی که مرتبه، منظمه، پاکه، خانواده اصیلی داره، نجیبه، این جوان چرا از موعظه و پند فرار میکنه؟ این خطرناک، این بده. ببینید اینو باید دقت کرد. ولی زای یک بار دیگر من تأکید میکنم به شما، اگر از پای این مجلس بلند شدید، اونام که دارن از طریق ویدیو کنفرانس دارن صحبت ما نمیشنوند یا از طریق سایت یا تلگرام، بناتونو بر این بذارید. اول خودتونو موعظه بکنید، مثل همون خطبه های نماز جمعه ای که در خطبه دوم همه خطبا بهشون واجب هست، واجب هست که تو خطبه بگن وصیت میکنم خودم رو، وعظ میکنم خودم رو، پند میدهم خودم رو و سپس شماها رو به تقوای الهی. یعنی واجب اول خودشون رو بیارن مطرح بکنن. این در خطبه دوم نماز، نماز جمعه کسی که میخواد بخونه درسته که اصل نمازش در زمان قرائت مستحبه، ولی کسی که میخونه واجبه که اینو بگه تو خطبه دوم. یعنی اول خودم رو بعد شماها رو. من میگم از پای این بحث که بلند شدیم، ما الان این بحث رو تو دقایق دیگه تمامش میکنیم، یعنی خیلی مطلب پیرامونه هست ولی صحبت نمیکنیم دیگه، تمامش میکنیم. شما بناتون برای این بزنین که خودمون و دیگران را پند بدهیم، خودمون و دیگران را بگوییم که از تجربیات دیگران که جلوتر از ما تو دنیا اومدن، یه سال، دو سال، یه بهار، یه تابستون، یه زمستون، یه پاییز و بیشتر دیدند، ما از تجربیات اینا استفاده بکنیم. بالاخره یه کسی به قول قدیمی ها 5 تا پیرن بیشتر پاره کرده، آدم ازش میپرسه که آقا شما مثلا راجع به فلان مسئله نظرت چیه؟ ما از اینا استفاده کنیم، بگیم به خودمون و دیگران، به خودمون و دیگران بگیم آقا از وعظ شنیدن بدت نیاد، این فرهنگو تغییر بدیم، گوش کن. و یه نکته ای که اگر جلسه پیش من نگفتم الان دارم به شما دوستان عرض میکنم، خانوم ها و آقایون، عزیزانی که از راه دور و نزدیک میاد، همه دوستانی هم که دارن صدای ما رو میشنون به هر نحوی، شما پندو بشنوید، پندو شما ببینید یا این پند خوبیه، یعنی به درد ما میخوره، به درد ما خورد بگیم احسن آقا دست درد نکنه، سعی کنیم واقعا ما هم برای این جبران بکنیم. اگر دیدیم پندش به درد ما نمیخوره و طرفم آدم مردم آزاری نی که بخواد که ما رو به هلاکت بندازه، ما رو تو چاه بندازه، هلمون بده تو چاله، تو چاه، اینجور نیست، بگیم که آقا باری کلا که به ما پند دادی، بازم از این پندا بده، نذاریم یه چیزی نگیم که طرف در پند دادن پشیمون بشه و دیگه پند نده، بذار پند بده. یه وقت یه کسای یه چیزی به ذهنشون میرسه و میگویند و این یه تحولی وقت توی جامعه ایجاد میکنه، توی عرض به خدمتتون این که محلی، منطقه ای، کشوری، توی خانه ای، ممکنه این فرد حتی یک بچه کوچیک باشه، شما بشنوید آقا یا پند وارده یا پند وارد نیست. در هر دو حالتش اگر طرف خیرخواه هست و آدم شری نیست، آدم خوبی هست و اینا، شما پند رو بگیرید و بگید که ما تشکر میکنیم آقا، پند از به قول معروف شما پند دادن پشیمون شد، بازم از این تذکرات به ما بده. حالا اگه دیدیم وارد نیست، ما در مرحله اجرا قرار نمیگیریم، عملیاتیش نمیکنیم، اگه چیز خوبی نبود میذاریمش کنار و تشکر میکنیم که طرف پند دادن پشیمون نشه. پند دادن خیلی مهمه. حالا این شاید مثلا جاش زیادم اینجا نباشه که من این رو مطرح بکنم، ولی کن چرا، یه ارتباط کوچیکی داره. میخوام بهتون بگم که وقتی یه بچه یه حرفی میزنه، خیلی حرفه به درد بخوریه، تأثیر میذاره. ما از حیوانات هم میتونیم پند بگیریم، از اشیاء هم میتونیم پند بگیریم. این پندو که من عرض میکنم، حالا جلسه آینده اگر یادم باشه، از یک داستانی از ادیب جهان اسلام سکاکی براتون عرض میکنم که این چرا و چگونه اینجوری شد. اصلا تا 45 سالگی سواد نداشتیم، آهنگر بود، یه داستانی داره، الان نمیخوام اون داستانو بگم. حالا او هم از یه سنگ پند گرفت، ببین از یه سنگ پند گرفت، پندش این بود که دیدی سنگه، عرض به خدمتی که آب اومده، به مرور زمان این سنگی که صفر هست نمیتونه هیچی اینو چیزه به صدا سولاخش بکنه، نرمش بکنه، آب انقدر مده روی سنگ، یک هلالی تو این سنگ ایجاد کرده، یک گودال کوچولوی ایجاد کرده، از اینجا رفت مسیر رو تغییر داد. داستانی داره این داستانی که الان میخوام بهتون بگم. ببینید، میخوام بگم یه بچه وقتی حرف خوبی میزنه، میگه راهزنا ریختن چی کردن و قافله رو زدن و بعد همه رو چیزاشون رو بلند کردن و بردن پیش رئیس. یکیشون رسید به این یه بچه تو قافله بود، حالا بچه که میگه مثلا نوجوانی بود، 12-13 ساله مثلا، شاید بهش گفتش که آقا تا تو چی داری؟ گفت من 40 سکه طلا دارم. گفت مسخره میکنی منو؟ فلون فلون شده هیچی نب. گفت بهت میگم چی داری؟ گفت 40 سکه طلا دارم. گفت بده من بینم. 40 سکه طلا در برد بهش تو گفت فهمی 40 سکه طلا. گفتش که طلا سوسی از کجا آوردی بچه؟ گفت مادرم بهم داده که برم فلان شهر نم اونجا به کی بدم منو مثلا پرورش بده اونجا نم دستش باشه نم مثلا امانت مثلا ببرم. 40 سکه رو گفت خب باش همینجا بشین. 40 سکه رو برداشت و برد پیش رئیس خودشون رئیس راهزنا. همه اجناس رو دادن اونجا که گرفت دادن به رئیسن که رئیس تقسیم میکرد تو همه راهزن همیشه همینجوری. گفتش که این چیه؟ گفت این 40 سکه طلاست قربان. گفت کی گرفتی؟ گفت از یه پسر بچه گرفتم نوجوان. گفت پیش اون چی کار میکرده؟ گفت ما بهش گفتیم چی داری؟ گفت 40 سکه طلا داریم. ما خیلیم شوخی میکنیم داره ما رو دست میندازه ولی 40 سکه طلا دو به ما داد. گفت همینجوری شما گفتیم؟ گفتی چی داری؟ اون گفت من اینو دارم داد. گفت آره. گفت بریم بینا. اومد پیش این بچه. گفت بچه جون تو به این ایمه تو چی گفت؟ گفت چی داریم؟ منم گفتم 40 سکه طلا. گفت چرا راستشو گفتی بهش؟ خب میتونستی بگی ندارم قایم میکردی. گفت مادرم به من نصیحت کرده که پسرم هیچ وقت تو زندگی دروغ نکن. گفت هیچ وقت تو زندگی دروغ نکن. منم نصیحت مادرم و وصیت مادرم تو گوشم بود. این به هم گفتش که چی داری؟ من راستشو گفتم. گفتم 40 سکه طلا داری. این رئیس راهزن از کلش انداخت با این حال. میخوام بگم یعنی درس گرفتن از یه بچه. ببین عمل یه بچه برای انسان یه الگوه. یه بچه میتونه اسوه برای آدم باشه. گفتش که رفت تو فکر رو رفت به این گفتش که برو همه بچه‌ها رو جمع کن راهزن‌ها رو بیان همه رو جمع اومدن. گو این بچه 40 سکه طلا مادرش بهش داده. بهش هم نصیحت که دروغ نگو. میتونست دروغ بگه نگفته. ما یه عمری به خودمون و خدا و اینا باشیم دروغ میگیم دزدی میکنیم فلان. من از حالا دیگه نیستم. خودتون میدونی با این دزدی 40 سکه این بچه رو هم گرفت بهش داد. گفت میری پسرم برو شهر هر شهری که میخوای بری چیزی میذاری اینا رو هم بهشون داد و اموال مردم هم بهشون داد و گفت من توبه کردم همینجا دیگه میخوام به خودم و خدا راست بگم دیگه دروغ تو کارم نباشه. این مسیر رو این بچه منو متحولم کرد. در من تحولی شده با این عملی که انجام داد. اونا گفتن رئیس تو که توبه میکنی ما هم توبه میکنیم. راستن توبه کردن و تموم شد. ببینی اینا داستان نیست دا. اینا حقایقی است که تو تاریخ من چندین نمونه از این راستن را دارم. اتفاق افت یه بچه میتونه ما رو موعظه کنه. پند گیرن در بحث موعظه شنیدن دقت داشته باشید. دو سه حدیث آخر سر خوندیم. من به شما عرض کردم که در اون حدیثا گفتم یه وقت تو جمع آدم یه کسی تو جمع یه حرفی میزنه خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف رسم، خلاف سنت، انسان تو همون جمع باید جواب بده. دقت بکنید این مسئله حساس. تو همون جمع باید جواب بده. یه وقت هستش که طرف یه کار خطایی کرده کسی اطلاع نداره یا یه کار خطایی کرد خطا شخصیه خودش هم حالا مثلا خجالت کشید به رو خودش نیورد یا حرفی زده فلان به جایی بر نمیخوره به خودش بر میخوره. ما اینجا حضرت فرمود بکشیدش کنار یه گوشه خلوتی کسی نباشه آرام باهاش صحبت کنید و پند بهش بدید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود تو جمع بهش پند دادن سرکوف زدن بهش هست که این تو خانواده ها بعضی مرسوم متاسفانه و غلط. مثلا تو جمع بهش تو بچه‌ش هم چی میکنه فلون فلون شده گوساله نمیدونم یه اصطلاحات دیگه حالا گوساله خیلی تو فرهنگ ما به کار میره نمیدونم این حیوان چه نقشی داره و قسمتش چیه. عرض به خدمت راننده ها به هم میگن خواننده ها به هم میگن نمیدونم اینا همه از این گوساله خیلی استفاده میکنن. گاو کمتر استفاده میشه چون لفظ ثقیلی. یا اون مثلا میگه بز خاله بز مجه مثلا از این اصطلاحات اینجوری حیوانات اینجوری استفاده. خب این تو جمع بهش میگه مثلا من به تو گفتم دستمال بیار چنجوری چرا آب ریختی بی ارزه مثلا تنبل فلان دیوانا. خب دیوانا آب رو آورده دقت نکرده ریخته. سر حضرت فرمود سرکوف بهش نزنید. یه وقت بکشش کنار پسرم دخترم برادرم خواهرم دقت بیشتری بکن میخوای بیای مهمان یه آبرو مهمان ما پیش مهمان نره و قص الهاز. یه بحث هست، یه بحث دیگر هم دقت بکنیم. من تذکر میدم یک صلواتی برای شادی روح این شهید عزیز بلند بفرستید، انشالله هدیه براش باشه. در نصیحت شنیدن و پند شنیدن، البته ما تو حدیث هم گفتیم انسان باید دقت داشته باشه که سراغ چه کسانی بره، استفاده از تجربیات کسانی که عمری منفی زندگی کردن و هنوز منفی دارن ادامه میدن و میخوان بدن، اینم خطرناکه. مثلا طرف رفته پیش یه پزشکی، بعد آمده پیش بنده، پیش شما میان، حالا بنده و شما نداریم، اومده پیش بنده میگه رفتم پیش پزشک گفته میخوای کلیهات سنگش دفع بشه مشروب بخور. خب این دیگه استفاده از تجربیات دیگران نیست، این چرند داره میگه، چرندم نگه پرند داره میگه. آخه کسی که مشروب بخوره که همه علم پزشکی و فلان و اینا همه ثابت کنه که این برات بدنش بده، آخه برای چی حرفتو بمیزن؟ اون یکی مشاور اجتماعی، طرف رجوع کرده یه خانومی بهش، بچه 12 ساله رو برده پیشش گفته میخوای این آرام بشه، گفته آره، گفته ماهواره براش بخره، ماهواره خریده، بچه به بلوغ زودرس رسیده، حالا اردودش پیش من خالیش نمیشه کرد. اینا رو دیگه سربسته عرض بکنیم. پس استفاده از تجربیات دیگران، کسانی که تجربه مثبت دارن، مثبت فکر میکنن، مسیرشون مثبته، یا کسانی که منفی بودند الان داره به من و شما هم چی میکنه، من این مسیر اعتیاد و مشروب و سگبازی رو رفتم، پسرم خیلی توش چی نداره، تو نکنی این کار، این خوبه، این پنپذیری خوبه، من درس نخوندم بی سواد شدم الان سرمو دارن کلا میذارن، چون سواد ندارم هرچی می نویسم من نمیتونم جمع بزنم، منها کنم، تقسیم کنم، میدم به اینا برن، مثلا تو برو سواد یاد بگیر، ببین این خوبه. منفیاتی که به بنبست خوردن حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد نتیجه به بنبست خوردنشو به من جوان یا به من و شما بگه، این خوبه، این خوبه، دقت بکنی. ولی اونی که نه، نشسته در قالب دکتری مشاوری چیزی و یه سری چرندیات خدای نکرده داره میگه، حالا ممکنه همین خدای نکرده، خدای نکرده مثلا لباس روحانیت هم پوشیده باشه، ما باید دقت کنیم هر کسی هم که حالا لباس روحانیت پوشید در مقام موعظه است، نه ممکنه اینم درست نباشه، ممکنه ما تحقیق کنیم ببینیم نه اینم حال روزش حال روز خوبی نیست، یعنی لباس روحانیت پوشیده ولی اون مقام روحانیت رو نداره، ولذا اونجا هم باز فریب نخوریم، گول نخوریم. این حرف سر دراز داره، دقت بکنید. پس پند پذیری و استفاده از تجربیات دیگران و گوش دادن به مواعظ دیگران خیلی خیلی کار خوبیه، بلکه واجب اخلاقی است، خیلی عالی است. اما این شرایط هم داشته باشه، کسانی که منفی بافی و ادامه مسیرشون هم همچنان منفیه، میخوام برن و و و الاخر اینا نباشن. اونایی که منفی رو کنار گذاشتن، درس گرفتن از منفی بافی خودشون، از منفی رفتن خودشون، میخوان این درس خوب رو به من و شما منتقل کنن. خوبه، میگه من معتاد بودم، خیلی توش نیست، دارم بهت میگم دنبال سیگار نری، رو اولین نخ سیگار تو رو دوتایی ستایی در روز میکنه، یه پاکتی رو بعد بیچارت میکنه. خب این خوبه، حرف خوبیه، به ما بزنن خوبه. و در این زمینه ما سراغ کسانی برویم که واقعا تجربه دارن، واقعا آدمای مثبتی ان، واقعا میتونن کمک کنن، واقعا میتونن پند بدن. این یه خود ترک شده تو جامعه و ما قدر این افراد رو متاسفانه نمیدانیم. من همینجا بحثشو میبندم، به شما تقدیم میکنم، انشالله امیدوارم که عملیاتیش بکنیم هممون رو. دوباره یه صلوات برای این 10 تا شهید دیروز بلند بفرستید، خدا رو همشون رو شاد کنه. یکی دیگر از عواملی که در زمینه برنامه‌ریزی خیلی خیلی کارایی دارد و اینم متاسفانه ما ایرانی ها زیاد بهش اهمیت نمیدیم و شاید من به شما بگم خاورمیانه من نمیدونم چرا اینجوری هست، جهان سوم چرا اینجوری هست که اهمیت به این عامل نمیدن. اون استفاده از فرصت ها هست، استفاده از فرصت ها. ببینید من یه تیکه اول میگم بعد شروع میکنیم احادیث این قضیه رو برای شما میخونم، دقت بکنید. ببینید هر کسی که تو این عالم میاد، هر کسی که تو این عالم میاد، توجهتون به من باشه، بعضی وقتا دوستان اون تم یه وقت کسی صحبت اینا نکنه، حواستون به من باشه. هر کسی که تو این عالم پا میگذاره، چه بعدن آدم منفی بشه چه بعدن آدم مثبتی بشود، این یک فرصت بلکه فرصت‌هایی تو این دنیا داره. از نظر چی؟ مخصوصاً از نظر زمان، یعنی فرصت زمانی بنزه کافی داره برای پیشرفت و تکامل و به جای رسیدن فلان اینا. این فرصت خداوند در اختیارش گذاشته، دقت بکنید. مگر کسانی را که خداوند عقلشون رو گرفته باشه، اینا ذاتاً مجنون به دنیا آمده باشن که مکلف نیستن، به هیچ وجه هم ازشون فرصت خواسته نمیشه، مستقیما میرن تو بهش. اگه نظر خوش به حالشون، بحث اونا رو نداریم، استثناءات رو بذار کنار. این ور قضیه، بنده و شما اومدیم تو این عالم، از زمانی که اومدیم به دنیا اومدیم، یه زمان کودکی رو طی کردیم، شدیم زمان نوجوانی. تو زمان نوجوانی یک زمان کوتاهی داشتیم، مثلا بوده 3 سالمون، 4 سالمون، 5 سالمون، 6 سالمون، 7 سالمون. میشده از 7 سالگی 6 سالگی روی ما کار بکنن، آروم آروم، کاری که همه ما داریم تو خونه انجام میدیم، یه چیزی رو یاد بگیریم بریم جلو. خب حالا یا کردن یا نکردن. من رسیدم به 12 سالگی 13 سالگی، دیگه الان خودم میتونم یه سری کارهایی رو انجام بدم، نکردم. میرسم به سن تکلیف، اگه پسر باشم 16 سالگی، اگه دختر باشم به سن 9 سالگی. دیگه حالا خودم مخاطب یا ایوالذین آمنو هستن، یعنی خداوند منو قاطی به قول معروف آدم ها کرده، به قول ما داریم میگیم، نه اینکه خداوند بگه این حرفو، یعنی احترام به ما گذاشته. وقتی میگه یا ایوالذین آمنو، یعنی ما، یعنی ما. وقتی بچه شما شد 9 سالش، دختر پسرش 16 سالش، تو زودی برایش یه هدیه بخر، بهش بگو که ما چش بکن، بهش بگو که پسرم دخترم هر چی، خواهرت برادرت هر کی هم هست، وقتی این سن رو پیدا کرد بگو از امروز شدی یا ایها الذین آمنو، یعنی تو، یعنی به تو داره صحبت میکنه، یعنی یک کسی که ایمان آورده، یعنی تو رو داره میگه، خدا داره با تو صحبت میکنه. خب این یه فرصت هایی داره، از نظر زمانی فرصت داره، از این فرصت ها استفاده کردن نتیجهش چیه؟ نتیجهش رسیدن به هم فیض دنیاییست و عمدش فیض آخرتیه. و این فرصتها رو پشت پا گذاشتن، پشت سر انداختن، ازش استفاده نکردن، دنیای خودمون رو از بین بردن، خدایی نکرده، خدایی نکرده، آخرت رو هم نابود کردن. حالا ببینید من همینجا این تعریف رو متوقف میکنم، میرم سراغ احادیث از میزان الحکمه صفحه 4583 جلد دهمش فارسی و عربیش، که از همه کتب شیعه تقریبا حدیث آورده اینجا، از امیر المؤمنین سلام الله علیه شروع میکنم. حضرت فرمودن فرصتهای خوب را دریابید، زیرا فرصتها همچون ابر میگذرند. یعنی ابر بالا سر شما، شما میبینی که انگار ابرا دارن حرکت میکنن، و همینطور هم هست، ابرا دارن حرکت میکنن بالا سر شما میرن. حضرت محمود از صبح که اخواب بلند میشی، شما نگاه میکنی که ابرا دارن حرکت میکنن، شما نگاه بکن که فرصت ها هم مثل همین ابرا دارن بالا سرت میگذرن. ببین امروز شنبه است، شما میدونی، منم میدونم، به هم داریم اینو میگیم، این شنبه همین ساعت که الان من و شما توش هستیم دیگر تکرار نمیشه. این شنبه پیوست به تاریخ، شنبه دیگه شنبه جدیده که داره میاد، دیگه شنبه قدیمی نیست. یک شنبه هم همینجور، دو شنبه هم همینجور. ولی ازا شما در باب مرگم وقتی میرید تحقیق میکنی همین مطلب رو میبینی که میگوید که چی؟ اونجا میفرماین که هر روزی که انسان پشت سر میگذره یه روز ازش تموم شده، یک روز به مرگ خودش نزدیک شده. هر آدمی که باشه، شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه باشه، حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه باشه، فرق نمی کنه، یک روز از عمرش تموم شده، یک روز به مرگ نزدیکتر شده. هر کی که باشی همینطور. اینو باید انسان دقت داشته باشه بدونه تو برنامه زندگیش. من الان بلند شدم، امروز شنبه است، اگه یللی تللی کردم، مسمس و فسفس کردم، گذشت دیگه، شنبم تموم شد، به تاریخ پیوست. برو یه شنبه رو بچسب، برو یه شنبه رو بچسب، صبح شنبم اگه به یللی تللی گذشت، شبو بچسب. بعد الان تو شب من چی کار بکنم؟ حالا اینجا خیلی حرف داریم از امام حسن علیه السلام. ببینید، ای پسر آدم، تو از همان زمان که از شکم مادرت افتاده ای پیوسته در راه ویران کردن عمرت قدم بر می داری. ببین، همش داری عمرتو از بین می بری ای پسر آدم. پس از آنچه در دست داری برای آنچه در پیش داری بهره برگیر، زیرا که مؤمن توشه برمی‌دارد و کافر خوشگذرانی میکنه. یعنی ببین، همه شما که الان اینجا نشستید، همون هم که دارن صدای ما رو میشنون، همش این خانومان که این طرف هستن، خانومان که اون جاهای مختلف، هر خیلی ها به ما زنگ میزنن و واقعا من دای خود تشکر میکنن، انتقاد میکنن، بحثا رو گوش میکنن، الحمدلله، از شهرستانای دور، خیلی دور، و اینا بندهای خدا بحثا رو گوش کردن، سوال میکنن، هر کی داره صدای ما رو میشنوه. ببینید، تمام ما یه کارت اعتباری داریم برای آخرتمون، یه کارت اعتباری، یه کارتم که برای ما کارت دنیا اعتباری دنیایی داریم. این کارت اعتباری همونه که شما میری میزنی و عرض به خدمتتون که بانک پول میگیری، پول میریزی، نه چیکار، هر کاری باش میکنی. یه کارت اعتباری هم هممون با کارت اعتباری آخرتی داریم. اگر کارت اعتباری دنیا تازه اختراع شده، کارت اعتباری آخرت از همون زمانی که ما به دنیا اومدیم، به یه سنی رسیدیم، این کارت ما دستمون بوده، آماده بودن که این کرام الکاتبین که قرآن میفرماید، دیگه مسئله روایت هم نیست، این کرام الکاتبین کارت اعتباری داشتن، هی تون تون اینها یادداشت میکردن، با مسائل بانکیش این کرام الکاتبین داشته انجام میداد. شما با این کارت اعتباری چیکار کردی؟ بنده چیکار کردم؟ ما اصلا بنمشیم کارت اعتباریمون توش چیه؟ امروز میخوام توش چی بریزیم؟ تلاوت قرآن بریزیم، مطالعه بریزیم، تاریخ شیعه مطالعه کنیم، مسئله احکام یاد بگیریم، اعتقاداتمون رو درست کنیم، یه عبادتی انجام بدیم، خلق خدا رو خدمت کنیم، مردم رو خوشحال بکنیم، و و و ببین اینا، همینا رو دیگه، این کارت اعتباری. اون وقت این کارت اعتباری ببینید حالا یه داستانی داره که بعد سر جا خودش آدم بگه. این که میفهمد کافر خوشگذرانی میکنه، یعنی اعتقادی به معاد نداره. این کارت اعتباری رو کافر سوزونده، تش نابودش کرده، میگه حالا ما هر کم کنم، من اصلا بخشم بهشم بکنم و الان بگذر اون دنیا رو صفا کن بره، بی خیال این حرف ها، این حرف ها چی اینا اووردن دارم میزنم. اما یه شخصیتی ببینین چجوری از کارت اعتباریش استفاده میکنه، که از دیروز تا حالا که خبر شهادتش اومده تو جامعه، این حرف رو نمیخوایم خدای نکده بزنیم کنایه یا طعنه باشه، نه خب واقعیتیه، خدای نکده نمیخوایم یه وقت جسارتی بکنیم حرفی بزنیم وقتی کسی سوء استفاده از این حرف بکنه، ولی واقعا من که با این سن و سال اینجا نشستم، شما هم ببینید با اون سن و سال اینجا نشستیم، واقعا تا الان هنوز نه جنازه اومده نه چیزی، تجلیلی که از این فرد شده از مراجع تقلید چی از دنیا میرن چی نشد. نمیخوایم بگیم یه وقت مراجع تقلید از کارت اعتبارشون استفاده، نه، ببین یک نفری جامع الاطرافه، یعنی تو همه زمین ها این آدم سیل اومده خوزستان، یه کلا گشته سرش، یه لباس خیلی مشتی پوشته، پشت رفته اونجا سیل زده ها، بچه ها رو ماچ کرده، با پوتین رفته تو آب، نمیدونم شلوارش پر آب شده، به اینا رسیدگی کرد، پشت رفته سوریه، پشت رفته عراق، پشت رفته موسد به همین کردایی که اونجا بندهای خدا هستن، بعضیشون واقعا نمیفهمن که آمریکا داره باشون چیکار میکنه، به اینا رسیدگی کرده. تو مملکت خودمون زلزله اومده رفته به اینا رسیدگی کرده، رفته یک کسی پدرشو از دست داده. وقت یک چیزهایی که حالا کم کم متاسفانه تو مملکت ما یکی از بدبختی هایی که داریم، ما قدر زندگانمون رو نمیدونیم، ما رو زندگانمون کار نمی کنیم بینیم چه جواهراتی داریم. این بدی های ما یکیش اینه. حالا کم کم شما میان میگه آقا یکی از کارهایی که ایشون میکرده، میگفت هر کسی که باهاش بوده تو سوریه تو عراق وقت شهید میشده فلان میکرده، میگفت آقا هیچکس قبرچن نیرینو خودم میکنم، خودم هم میخوام برم تو قبر دفنش بکنم. ببین این تو کجاهای کار رفته، چرا شده محبوب دلها. من یه روایاتی یه وقتی جمعمون یه خود چیتا باشه براتون میخونم عزیزان. اون آیه‌ای که تو قرآن هست که یعز من یشا ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، بعد جای دیگه میفهمد که تو عز من تشا تو ذل من تشا. اون من تشاشو بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. تو عز من تشا یعنی اصلا یارو تو پاسداران مینشسته، تو اینم کدوم خیابون کجاکه میشسته، اصلا این در عمرش حاج قاسم سلیمانی ندیده، اصلا این نمیدونسته که این کجا چی میگه، یه اسم حاج قاسم به گوشش خورده، الان اومده خودجوش، نه اینکه سازمان تبلیغات اسلامی ما با اون تمطراق و نم فلان اونا بیاد مثلا اعلامیه بده که سالی یه دفعه اعلامیه میده، اصلا اینا نی، خودجوش اومده تو خیابون و داره گریه میکنه و میگه این مثل برادر من بود. این همون تو عز و منتش هاست، یعنی خدا خدا محبت یک کسی رو تو دل چی؟ تو دل مردم بندازه به دلایلی. اون جای بحث داره، مورد بحث من نیست، ولی اگه از من خواستین یه جوری براتون بحث میکنم واقعا دهنهاتون باز بمونه. یعنی مطالب اینجا زیاد من دارم، از گذشتگان دارم براتون مطالب خیلی دست اول عالی. تو عز و منتشا یعنی چی؟ یعنی یه کسی و خدا محبتشو تو دل، این روایت داریم، محبتشو تو دل یه عده‌ای بندازه. اصلا مردم ندیدنش، دست باهاش ندادن، روبوسی با این نکردن، فقط اینو یه بار دو بار تو صحنه مثلا تلویزیون دیدن، تو روزنامه‌ها یه جای خبر خوندن که مثلا آقا فرمانده فلان لشکر هست، اما همه خودجوش اومدن فردام شما ببینیم پس فردا اینا تشییع جنازه است، ببینیم مردم چیکار می‌کنن، چقدر تو شهر خودش آدمیزاد اومده بیرون، چقدر شهرهای دیگه، شهر رشت به حاج قاسم سلیمانی چیکار داره اصلا، شهر نمیدونم مشهد به اون چیکار داره. ولی شما ببینید یک کسی استفاده از فرصت کرده، این همه جا حاضر بوده، جامع الاطراف بوده، یعنی همه جا دستی داشته تو کار خیر، همه جا دستی داشته و خلوص هم داشته. بعد خدا ببینید باهاش چی کار کرد، ببینید چه جوریه، ببینید چه جوریه. یه وقت از این حرف استفاده نشه ما گفتیم که به اندازه از مراجع تقلید بیشتر، این کار خداست، خود مرجع تقلیدم به خدا نمیتونه ایراد بگیره. خدای تو تشییع جنازه من مثلا 1,000,000 نفر مثلا بودن، مثلا میگیم 500,000 نفر بودن تو تشییع جنازه، چه 1,000,000 خدا میخواد یکی اینجوری محبتش تو دل همه بره، کسی نمیتونه کاری بکنه. این استفاده از فرصت ها کرده. حاج قاسم سلیمانی فرصت سوزی نکرد، فرصت سازی کرد، از این فرصت ها استفاده کرد. یه کسی تو این سن و سال 60 سال حدودن، 62 سال 63 سال مهم نیزی، ساعت 1 بعد از نصف شب پشه بره به کسانی تو عراق خدمت بکنه، که من اگه بخوام داستان عراقو برای شما بگم وقت میترسم این مسائلی پیش بیاد که چقدر حاج قاسم تو عراق اذیت شد، عدس مردم، نه عدس امریکایی ها، عدس خود مردم، خود همین عراقی ها. آدم های خوب خیلی توشونه، ولی آدم هایی که سطح تحلیلشون ضعیفه و متاسفانه نمیتونن تحلیل بکنن، نمیتونن مسائل دو تا چارتا بکنن، اینا هم توشون زیاده از دست این، ولی رفته به اینها خدمت بکنه، رفته به برای امنیت این کشور یه پیرمرد 63 ساله، یه آدم 63 ساله بره ساعت 1 بعد از ظهر همه خوابن، شب جمعه این بره اونجا و اونجا از این فرصت‌هایی که خدا در اختیارش داره نهایت استفاده رو بکنه. بعد ببینید خدا چی کار باهاش میکنه، چه جوری محبتشو تو دل مردم قرار میده. حالا اینها رو من جای بحث داره عرض میکنم، اونو شما موضوع بذارید برای خودتون که تو عز و من تشا یعنی چی، تو ذل و من تشا یعنی چی. جبری هم در کار نیستا، ببین اینا رو خیلی کارشناسانه دارم بهتون عرض میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود که چون فرصت دست دهد به سوی هدف خود بشتاب و هیچ فرصتی مانند روزهای فراغت و تندرستی نیست. این فرصتهایی که فراغت دارید، تندرستی دارید، امنیت دارید، اینها را ازش استفاده بکنید دیگه. آقایون این آخرین کلام منه، میخوام امشب دو سه دقیقه راجع به این کسی که همه فرصت‌های زندگیش استفاده کرده دو سه دقیقه صحبت کنیم و به یادش امشب کنار هم عرض به خدمتتون که برای خودمون بشینیم گریه بکنیم، واقعا برای خودمون. ما با این عمرمون چه کردیم و اینها چه کردن؟ ببینید همه ما فراغت داریم، تندرستی داریم. آقایون جوانها انقدر با این موبایلا بازی نکنید. این سلامتی که الان تو وجود من و شما هست هر مقدارش که هست روز به روز داره کمتر میشه، روز به روز داره کمتر میشه. شما قبول داری من به من حرفای خلاف عقل که نمیزنم به شما، خلاف تجربه هم به شما نمیگم، حرفایی میگم که همتون میشینه به سلولای بدنتون، برای اینکه حرف معقول و منطقی دارم میگم. این فرصت ها مال تندرستی روز به روز داره کمتر میشه، فراغت من و شما روز به روز کمتر میشه. شما با پیرمردا و پیرزنای مواجه میشی که دیگر پروستاتشون نمیذاره این وضوشو یه دقیقه نگه بداره، یعنی دیگه دست خودش نیست، هی هم میاد میرسه نماز من چه چیزی داره، حکمی داره، وضوع من چه حکمی داره. پیرزنه همینطور، پیرمرده همینطور. الان شما نگاه میکنی، معذرت میخوام این حرفو میزنم، شما نگاه میکنی تو این فروشگاه ها میبینی پوشکت نمیدونم بزرگ سالان اومده پوشک کجا، اینا مال کیه؟ همچین میکنه بابا پوشک بزرگ، بابا اینا مال ما هم پدر مادره من و تو هم، من و تو هم همین سن و سال رو میرسیم، مال هم ما ها، این چرا همدیگه بعدمون میاد؟ چرا از اینا مال ما هاست، مال اجنه نیم، مال ما هاست. ما فراغت داریم استفاده نمی کنیم، تندرستی داریم استفاده نمی کنیم. کارت اعتباری تو پر کن، کارت اعتباری تو پر کن. این تا اینجا داشته باشید. عرض به خدمتون که این واقعه بسیار بسیار هولناکی که پیش اومد و واقعا من میخوام بگم که جهان اسلام یه صدمه خیلی اساسی بود. این چرا آقارم خاموش کن. بنده و شما آقایون به اندازه فهم و شعور خودمون میفهمیم که چه مصیبتی پیش اومده، ولی نهج البلاغه رو باز کنید بخونید، وقتی که مالک اشتر به شهادت رسید امیرالمومنین شروع که زار زار گریه کردن. اون فهمی که امیرالمومنین داره، شعوری که حضرت داره، عقلی که خدا بهش داره، من و شما مسلما نداریم. اون درکی که داره میفهمه که چی الان چه مصیبتی پیش اومده، میشینه زار زار گریه میکنه. شاید قریب به این مزامین که المالک و بعضیا اینجوری گفتن، بعضیا حالا شما خودتون نهج البلاغه بخونید، البته روایتش تو احتجاج طبرسی هم ظاهرا باشه، بعضی کتب دیگه، حالا من خاصی براتون میارم، من نمیدونستم این اتفاق میخواد بیفته که بشینم اینو بیارم. نوشته که بعضیا نوشتن که فرمود که المالک و مل مالک و ما ادراک من. خیلی فشار به حضرت من، خیلی فشار. اونم که همین عراقی ها و شامی ها و اینا افتاد، همین هم همین عراقی ها و شامی ها و همین تو با همین ها بلاخره، حال نمیخوام بگم این بیچاره ها عراقی ها، همین ها بلاخره همین ها کشتنش. کی گرا داد که حاج قاسم اینجا رفته افرودگاه رفته مثلا بغداد، کی گرا داد که الان تو بغداد رسیده، کی اینا رو چی کرده با اینا، اینا رو ببینید. بعد حضرت چه گریه میکرد، گفت دیگه مالک گیر من نمیاد دیگه. بعد شما میگی مالک کی؟ به من شما میگم مالک کی بوده؟ میگی مالک آدمی بود که خیلی شجاع بود، مثلا تو یه جنگی فرضاً 1000 نفر رو کشته، مثال میزنیم، مثلا میگیم، حالا ما همینو میدونیم. آقایون یه خود بیشتر فکر کنین، خانوما یه خود بیشتر فکر کنین، حوزوی یا دانشگاهی یا یه خود بیشتر فکر کنین. مالک یک مرجع تقلید بود، حضرت فرستادش مصر، گفت به فتوای خودت عمل کن، بخونید حکمشو، فتوای خودت. و مردم رو ازت مسئله میپرسن، بگو اونجا فتوا ببین چیه، بهشون بگه بر مبنای سنت پیغمبرشون. میدونه فتوای مالک با فتوای خود امیرالمومنین یکیه، پیش خودش درس خونده. مالک مرجع تقلید بود، یعنی حکم خدا رو از نظر فقهی میدونست، مدرس بزرگ اعتقادات هست مالک. ببینید حالا همه اینا زمان میخواد، من نمیخوام وقت حاج محسن آقا رو بگیرم، میخواد ما رو به فیض برسونه انشالله. مالک بیشتر از این حرفا استاد علم اخلاق بود، اخلاق عملی. وقتی طرف اومد بهش حرف بد زد و ظاهراً آب دهان پرتاب کرد بهش توی اون بازار، مالک رفت یه نفر دوید گفت بی شعور، همین جوری بهش گفت. میدونی چیکار کرد؟ گفت نه، گفت این سپه سالار لشکر امیرالمومنین بود، قایم زد تو سر خودش، گفت بیچاره زندگیم به باد رفت. رفت دنبالش تا پیداش کرد، دید از در مسجد پرید تو، دید مالک رفته تو مسجد اونجا وایساد. تا این اومد مالک گفت الله اکبر، این مالک هشتر وایساد نمازش نمازش افتاد به پاش، گفت تو رو خدا ببخشی فلان، اینو من برای من پرونده درست نکنی، من عقلم رو، من شو، من خرم، من نفهمم فلان. گفت اومدم 2 رکعت نماز خوندم که خدا از سر تقصیرات من و تو بگذره. این مالک اشتر. شما یه دونه مالک اشتر میگی، ما میگی که میگه آقا نظامی بوده. نظامیش اصلا جلو اخلاقش، جلو اعتقاداتش، جلو فقهش، جلو سیره مالک اشتر صفره، صفر. حاج قاسم سلیمانی اخلاقش، سیرش، سلوکش، اون شجاعتش، سیاستش، هوشش، تدبیرش، الان شما هر جا بشینید این شبا گوش بکنین، تمام وزارت خارجه یا خیلی عجیبه که اقرار دارن این مطلبو که یک دیپلمات برجسته بود این آدم، اصلا نظامیگریش جلو اینا صفره. بعد این از دست میره، فشارش بیشتر رو کیه؟ رو رهبریت هست. ای باید چی کار کنه که به روی خودش نیاره؟ این دستاتون رو بلند کنیم، من اینو میخونم بعد حاج محسن بخونم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. خدایا ما به خودت واگذار میکنیم که این سلمهی که به وجود آمد خودت جبران کنی، این سلمه جهانی که برای مستضعفینی که چشم امید داشتن به وجود اومد خودت جبران بکنی و خودت کمک بکنی که به نحو احسن اون کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن بتونن تقاصش رو پس بدن و بشه انتقام خون این مقدس این 10 نفر رو، مخصوصا سپه سالار لشکر اسلام، مالک اشتر رهبر انقلاب، عزیز دلمون مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو بتونیم انتقام خونش رو همه ما توش شریک بشیم و بگیریم و امشب عهد و پیمان ببندیم که انشالله بتونیم در مسیری که او قدم برداشت، مسیر تواضع، مسیر تأدب، مسیر با خلق خدا بودن، مسیر جدا نشدن از خلق خداوند متعال، از این مردم، از بندگان، از این مسیر انشالله ما جدا نشیم و تو این مسیر انشالله بمانیم. روحش رو شاد کنید تا دقایق دیگه یه توسلی هم ما اینجا امشب داشته باشیم و انشالله ازش هم بخوایم امشب، همه اونا مخصوصا این بزرگوار که انشالله شفاعت ما هم بکنه و ما هم انشالله تو بهشت با اینها انشالله محشور بشویم. یه صلوات بلند بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای سبز بوش عاشق و فرزند این وطن، ای سبز بوش عاشق و فرزند این وطن، ای سبز پوش سبز ترین سرور چمن، در صبحگاه جمعه شمیم شهادت پیچید در جهان شهادت چو یاسمن. حاج قاسم رشید مبارک شهادتت، حاج قاسم رشید مبارک شهادتت، جاوید با نام تو در رو جان من، جاوید با نام تو در روح جان من، ای اسوه مقاومت و اسوه جهان، ای اسوه مقاومت و اسوه جهان، بودی چو مالک اشتر حیدر عدو فکن، از چهره و نگاه تو دشمن هراس داشت، از چهره و نگاه تو دشمن هراس داشت، از یاد و نام تو بلرزید اهرمن، اما پیام حاج قاسم سلیمانی، ایام این شهید والا مقام و این کاری که خون این شهید انجام داد از دیروز در جهان اسلام، اینه امروز با شهادتت سر سپاه قوم افراشته ای تو پرچم حق را به هر علم، این سردار رشید به آرزوش رسید، به هر کسی میرسید میفرمود برای شهادت من دعا کنید، عاشق شهادت بود چند باری توفیق شد از نزدیک شهید عزیز رو من دیدم. هر کسی میرسید، هر جایی مجلسی میرفت، حرفی که اکثرا از زبان او شنیده میشد این بود، میفرمود دعا کنید من به رفقام برسم. این دعا سهرگاه دیروز مزدجاب شد، حاج قاسم آسمانی شد، روزه ها در غم تو نایاب است، قلب ایران چقدر بیتاب است. شاعر امشب به واژه حساس است، بوی داغ شمیمی از یاس است. حاج قاسمو بردن تو عتاب مقدس، دیدی چه تشییع شده، از فردا هم یقیناً تا چند روز توی مملکت قیامتی برپا خواهد شد. مردم قدشناس میان سردار سپاه به شهادت رسیده، کمر رهبری خمیده شده. این یه سرداره تو هیچ میدانی برا شریف میدانه نیشد، تو هر جبهه‌ای وارد شد نصرت از آن آخرالامر. دیدید با چه خدعه و حیله‌ای به شهادت رسوند زنش. دل مردم می‌سوزه، اما می‌خوام بگم حاج قاسم عزیز همه دیدن تو تصاویر، تو سیما، تو فضای مجازی، بوی داغت شمیمی از یاس است. دست از تن جدای تو سردار، خودگریزی به دست عباس است. خودگریزی به دست عباس است. فیض این روزم برسه به روح شهید حاج قاسم سلیمانی. یک آبای این روزا گریه کرده، یه سردار رشید اینطور به شهادت رسید. من بمیرم یه سرداری ابدو کربلا، یه شباهتی داره شهادت حاج قاسم سلیمانی با علم داره کربلا. آخه اونجا هم یه ده پشت نخل ها مخبی شدن، کسی جرأت رویارویی با علم داره کربلا رو نداره. نازنین دستاش از بدن جدا کردن، عمود و حریر به فرقش زدن، تیر به نازنین چشمانش زدن. نمیدونم به چه حالی افتاد، صدا زد یا اخا ادرک اخا. حالا روی حاج قاسم و مهمان کن، همه سمرت همه صدا بزنیم یا حسین. گشت ایران غرق ماتم، خون شده دلها عزیز. از غم جان سوز سردار، چشم دل گردیده پرنم، از دل شیر نور جدیرم، یار و غم خار سید علیرم، دل شده غرق دریای مهنت، وا مصیبت مصیبت مصیبت، دل شده غرق دریای مهنت، تو هم بگو دل شده غرق دریای، وا مصیبت وا مصیبت، دل شده دریای دریای، دل شده دل شده غرق دریای من، با مصیبت در شجاعت بی مثل بود، مرد میدان عمل بود، در مسافه دشمن دید، قهرمان بی بدل بود، سوی باغ جنان گشت عازم، افتخار همه حاج قاسم، سوی باغ جنان گشت عازم، افتخار همه حاج قاسم، دل شده غرق دریای مهنت، دل شده وا مصیبت وا مصیبت، ایشالا روح شهید حاج قاسم دعاگو بشه، دل شده وا مصیبت، آن که بوده یار زینب، نوکر دربار زینب، آن که بوده یار زینب، نوکر دربار زینب، رفت تا باشد نصیبش، در جنان دیدار زینب، رفت تا باشد نصیبش، در جنان دیدار زینب، دل شده غرق دریای منم، نالم از غصه هر روز و هر شب، کشته شد یار و غم خار زینب، نالم از غصه هر روز و هر شب، کشته شد یار و غم خار زینب، دل شده غرق دریای با مصیبت، دل شده غرق دریای مهنت، دل شده غرق دریای مهنت، وا مصیبت، دل شده غرق دریای مهنت، وا مصیبت، سن 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 روح این شهید عزیز و مهمان کو سار الله سار الله سار الله سار الله سار الله. بالاترین اعتبار این شهیدی بود، نوکر پیغمبر و بچهای پیغمبر بود، ارادتمند به آل الله بود، گریه کن امام حسین بود، گریه کن زهرای مرضیه بود. سار الله سار الله سار الله. آرزوم اون روزی که من میمیرم، آرزوم اون روزی که من میمیرم، جمال عزیز فاطمه ببینم، سینه زناد گریه کناد حسین جان، بگن غلام تو بوده حبیبم. سار الله سار الله سار الله سار الله. بگو بگو سار الله. یکی از اون عاشقای تو پر زده، یکی از اون عاشقای تو پر زده، که عمری از شما دم زده، هواشو داشته باش عزیز زهرا، برو بهش یه سر بزن سر زده. سار الله سار الله سار. تو کربلا هم توابش دادن امروز، خوش به سعادتش، به چه مقامی رسید شهید قاسم سلیمانی. سار الله 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 سار الله. حسین سار الله ابا عبدالله حسین سار الله. بگذار تا چون ابر در بهاران، از سنگ نال خیزد روزه به همه با من یه بیت رو زمزمه کنید، هر کسی عقده ای داره با این یه بیت عقدش باز بشه، اشک چشم جاری بشه. انشاءالله حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز برا هممون عاقبت به خیری هممون دعا کنه. هر کسی هم آرزوی شهادت داره بدونه تو مجلس شهید میتونه آرزوی شهادت بکنه. انشاءالله با دعای شهدا عاقبت همه ما ختم به شهادت بشه. بگذار تا بگیم چون اب در بهاران، از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. دل این مردم سوخت تا دیدن این بدن مطهر دست نداره، دل این مردم سوخت تا دیدن این بدن سر نداره، دل این مردم سوخت تا دیدن انگشتر به دست و انگشت این سردار یه طرف بود. اینجا مردم به سر و صورت زدن، هر کسی شنید مخالف و موافق گریه کرد، اما کنار القمه یه وقت دید نبی عبدالله دست به کمر گرم، صدا زد الان قدم کسر زدی یعنی عباس کمرم شکر. کجایی دی شهیدان خدا،
همه بلدی تو رو خدا همه بخونن،
کجایی دی شهیدان،
زن اومد ساکت نباشی یا
بلا جویان دشت کرد،
ای والله همه همه
بلا جویان
کجایی دی سبک بالان عاشق،
کجایی دی بیچارگان زنسو نخندی، سال گذشته دوستان این شهید نقل میکنن، این شهید عزیز فرموده سال بعد من دیگه فاطمیه نیستم، سال آینده فاطمیه شورال دیگری خواهد داشت، پیشگویی کرد از خبر شهادتش، گریه کن زهرای مرضیه بود همیشه توصیه میکرد، گره به کارتون افتاد بگید یا زهرا، آخر مجلس به یاد حاج قاسم عزیز چند مرتبه با توجه همه صدا بزنیم یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، نسألك اللهم من أدعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم، بخون پاک این شهید، بخون به ناحق ریخته شده این شهید، به مظلومیت شهدا و به سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ده مرتبه یا الله
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، خدایا در این مصیبت بزرگ
به رهبر عزیز ملت عزیزمون خانواده این شهید عزیز صبر و اجر عنایت بفرما خدایا همه ما رو قدردان زحمات این شهید و رفقای عزیزش قدردان شهدا از مدافعین حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و عتاب مقدس قرار بده دشمنان شیعه اونایی که برای اهداف شیعه برنامه ریزی میکنن اونایی که برای چهره های شاخص جهان اسلام دارن توطئه میکنن برنامه ریزی میکنن خصوصا قاتلین و معاندین این شهید از سائر حیاتشون قطع بگردان ای خدا شر امریکا اسرائیل آل سعود ملعون سلفی ها تکفیری ها باقی مانده از داعش ملعون به خودشون برگردان به زودی زود با نابودی اینها دل امام زمان دل این مردم دل رهبر عزیز شاد بگردان ای خدا عواقب هممون ختم به خیر و ختم به شهادت در راه خودت قرار بده مرزای شیعه ملتمسی عاجلن معجلن شفا عنایت بفرما روح این شهید عزیز اموات پدر و مادر و استاد عزیز همه شهدام از صدر اسلام تا کنون سر سفره پر نعمت حضرت ابا عبدالله مهمان و متنعم بگردان رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه